بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه گذشته عبارتی رو از امام چهارم علیه السلام خوندیم که مضمونش این بود که خداوند ما رو دلالت بر توبه کرده، راهنمایی کرده که توبه کنیم و داشتن راه توبه منحصراً فضل الهی شامل حال ما شده، یعنی هیچ گونه استحقاقی ما نداشتیم برای اینکه توبه ای رو خداوند برای ما قرار بده، پس همش تفضل اوست. کسی که معصیت میکنه استحقاق پذیرش توبه نداره، استحقاق عقوبت داره، اما خدای متعال به لطفش راهی رو برای پذیرش توبه برای ما قرار داده. تو ادامه این جملات جمله این جلسه من هست خدمتون میخونم. فما ها کذا کانت سنتهو فی توبت لمن کان قبلنا. سنت الهی چنین نبود در پذیرش توبه نسبت به انسانهایی که قبل از ما بودن. انسانهای قبل از ما روش توبه اونها جور دیگری بوده. لقد وضع عنا ما لا طاقت لنا به. پروردگار تکالیفی رو از ما برداشته که ما طاقت به او نداشتیم. ولم یکلفنا الا وسعا. ما رو تکلیف نکرد مگر به چیزی که در وسعت ما بوده. ولم یجشمنا الا یسرا. فرمان به ما نداده، حکم بر ما نکرده مگر آنچه که آسان بوده بر ما. ولم یدع لأحد منا حجتا ولا عذرا. باقی نگذاش برای هیچ کس از ماها حجتی را و نه عذری را که بخوایم مخالفت خدا رو بکنیم و یک راه عقلایی هم داشته باشیم. اینو میگن عذر. الان با تکالیف آسانی که برای ما گذاشته عذری برای ما قرار نداده. اگر تکالیف سخت بود ممکن بود کسی ترک بکنه و بعد بگه خدایا مشکل بود انجام بدم، یه عذر این چنینی بیاره. فالهالکم منا من هلک علیه. با توجه به این آسانی تکلیفی که خدا برای ما قرار داده، حالا اگر کسی هلاک بشه هلاکتش از ناحیه خود اوه، خودش مسبب هلاکت خودشه. و سعید منا من رغب الیه. سعادتمند از ما اون کسیست که راغب به خدای متعال باشه، شایق باشه که به خدا برسه. بالاخره اگر کسی هلاک میشه مقصر خودشه و اگر سعادتمند میشه خودش حرکت کرده. تو این بخش از فرمایشات امام نکات خیلی زیبایی وجود داره که من حالا به 5 تا نکته اشاره میکنم. حالا هر نکته هم که میگه ممکنه 10 نکته تو زیر مجموعه داشته باشه، اما مطالب اصلی ما تو 5 قسمته. یک قسمت اینه که در امتهای گذشته کیفیت توبه سخت بوده و اینجا امام سجاد علیه السلام اشاره به این نکته دارن، تفصیلا بیان نمی کنن چی. همتون می فرمان سنت الهی در امتهای گذشته برای قبول توبه این چنین نبود. چی بوده در امتهای قبل؟ تو امتهای قبل وقتی کسی گناهی مرتکب می شد و بعد می خواست توبه بکنه، باید قربانی می کرد، باید علاوه بر این که پشیمان می شد کفاره باید می داد، ریاضت های سختی رو باید متحمل می شد تا توبه او پذیرفته بشه. گاهی قربانی نشانه پذیرش توبه این بود که آتشی می اومد که اون قربانی رو از بین می برد. این علامت پذیرش توبه بود که حالا در داستان حابیل و قابیل یه اشاره هم به این نکته هست که قربانی میکنیم تأکل و هم نار. این تو امتهای گذشته بود. همچنین تو امتهای گذشته تکلیفهای سختی بوده. شما قوم سبت و داستانشو شنیدید که اجازه صید ماهی فقط روز شنبه داشتن. خب این حرمت در طول هفته که در طول عمرشون میشد در واقع یه تکلیف شاقی بود و همین سبب شد اینها به وسوسه افتادن، ماهیان رو هدایت میکردن به یه حوضچه هایی اما صید نمیکردن. اما خب همین که میوردندشون توی حوضچه هایی دیگه این ماهی نمیتونست برگرده. بعد روز شنبه مشخص بود قوم اینا رو همشون رو صید میکردن دیگه، چون جلوی حوضچه رو میبستن و برای خودشون این چنین توجیه میکردن، میگفتن ما ماهی که صید نکردیم، ما هنوز ماهی بر نداشتیم، ما ماهی رو برده بودن تو اون جا راش بسته بودن. روز شنبه که میشد میبدن کل این ماهی رو میگرفتن. این توجیهات گناهانی که گاهی ماها میکنیم تو مسائل بانکی امروزه زیادم هست. هی میرن سوال میکنن از مراجع، میرن یه راهی پیدا میکنن برای حلال شدن حرام الهی. اون وقتی میرن هیچ راهی نیست که میخورن، بازم دست بر نمیدارن. اما تا بشه یه توجیه میخوان پیدا کنن که ربا رو حلالش بکنن. در حالی که ربا جنگ با خداست. یکی بگه خدای من میخوام با تو جنگ بکنه، اینطوری خدای متعال مذمت کرده از ربا. اما ما توجه به این نداریم، به این اندازه زشت نمیدونیم، چون زشتیشو کم میدونیم میگم حالا دیگه شده دیگه. خب اینها هست که هم تکالیف شاقی در امتهای گذشته بوده، حتی تو خوراکی ها گاهی تکلیف های سختی وجود داشته. فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فرماد این یهودیان به خاطر ظلم هایی که کردن چیزهایی که براشون حلال بود و ما براشون حرام کردیم. یه تکلیف های شاقی در امت های گذشته بوده که خدای متعال نتیجه ظلمی که اونها کردند و میفرماد ما به خاطر ظلمشون ما این کارو کردیم. طیبات بود ولیکن معادله با ظلم اونها مصلحت در این بود که اینا حرامش بکنه. اینا تو امت پیامبر اسلام برداشته شد. از جمله راه پذیرش توبه، اون ریاضت هایی که در امت های قبل باید می کشیدن، گاهی مدت های زیادی طول می کشید توبه اونها پذیرفته بشه، گاهی باید کفاره می دادن، نشانه قبولی کفارشون علامت های ویژه‌ای بود، آتشی که می اومد و اون قربانی رو می خورد می سوزند. اینا دیگه در امت ما برداشته شد. تو امت ما گفتن وقتی کسی پشیمان شد از گناهش دیگه توبه او پذیرفته است، آسان گرفته شد پذیرش توبه. منتها در کنار این مباحث جلسه گذشته رو باید بهش توجه کنیم، ارکان توبه، شرایط صحت و شرایط کمال. اون بحثای جلسه گذشتمون ما نمیخوایم ازش صرف نظر کنیم. الان اون چی که اضافه کردیم همین بود که یک تفاوتی در بین امت ما با امتهای گذشته بوده. حتی فکر میکنم بحث ابو لبابه که گناه بزرگی رو مرتکب شد در عهد پیامبر ما و به دشمنان اشاره کرد که اگر بپذیرید و بیایید تسلیم بشید پیامبر تصمیم دارن همه تون رو قتل عام بکنن، منتها چون نمیخواست حرف بزنه با دستش اشاره به گلوش کرد که قصد دارد اینا همتون سر ببارن و همین یه مشکل بزرگی رو درست کرد که اینها زیر بار مذاکره و تسلیم نروند. و بعدم فهمید که خب این دروغی بوده گفته و میخواست توبه بکنه. توبه او به این بود که چند روز رفت خودشو به ستونی بست در مسجد و تو بالاخره بعد از چند روز توبه او پذیرفته شد. مشابه اینو باز تو داستان دیگری هم داریم که اونها هم چنین کرده. فکر میکنم همین هم دیگه اومده تا آخر حیات پیامبر اینها هم برداشته شده. یعنی دیگه ما الان نداریم دستوری که گفته باشه شخص توبه کننده برد خودشو به ستونی در مسجد چند روز ببنده. نه، گفتن حقیقتا پشیمان باشد از گناهش کافیه، دروغ نگه. مثل راننده‌ای که میبیند خطا رفته خب دور میزنه، این دور زدن دیگه دروغی نداره که میفهمد اشتباه رفته. واقعا انسانی که فهمیده اشتباه کرده خب برمیگرده، این برگشتنش میشه توبه او. فقط باید حق الناس یا حق اللهی اگر در جریان هست اونا رو باید جبران بکن. نکته دوم تو این عبارت ها تکلیف به اندازه وسع انسان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. که امام علیه السلام بعد از این که فرمودن به وسع انسان تکلیف شده، بعد یه جمله دیگه فرمودن که تفسیر میکنه این رو و میفرمان وسع معناش اون وسع بالا هم نیست که به زحمت یک کسی میتونه یه باری رو بلند بکنه یا یه نمازی رو بخونه، نه. فرمودن این وسعی که اینجا میگیم منظور یسره، چون انسان وسعتش چقدره؟ گاهی میگید آسانی، به آسانی میتونه یه عملی رو انجام بده، گاهی هم میگید یه کاری هم میتونه انجام بده منتها با زحمت. مثلا میتونه وضو بگیره منتها با زحمت. خب اینم یکیسی ممکنه بگه اینم وسع انسانه. وسع فقط اون وضوعی نیست که به آسانی میگیره، اون وضوعی هم که با زحمت میگیره اینم در وسعتشه دیگه، تا برسه به جایی که دیگه بگه نمیتونه، آب نباشه مثلا، یا دستشو گچ گرفته اصلا نمیتونه تکون بده، اونجایی که نمیتونه دیگه اون خارج از وسعه. اما وسع دو مرتبه داره، یه مرتبهش یسره، یه مرتبهش عسره. عسر یعنی کاری که با زحمت انسان انجام میده، اونم در وسعت انسانه. حضرت اول میفرمان که خداوند تکلیف به وسع انسان کرده، بعد این وسع هم یه مقدار تفسیر میکنن، میگن منظورم از وسع تکلیفای سخت و شاق نیست، یه مقدار بیا پایین در آسان ها. مثلا باز مثال میزنم، نماز میگیم خدای متعال تکلیف کرده است به وسع انسان. خیلی خوب، حالا دو نفرن، هر دوشون میتونن ایستاده نماز بخونن، منتها یکشون به آسانی میخونه، هیچ زحمت برش نی، یکشون به زحمت، هر دوش میشه وسع. اما نه، منظور از وسعی که اینجا میگیم وسع عسری نیست، وسع یسریه. یعنی اگه به آسانی میتونه بایسته میگن بایست، اگه گفت سختمه کمرم درد میگیره میگن خب نه دیگه تکیه بده، ولو ایستاده بدون تکیه هم میتونه منتها درد میگیره کمرش. این کمر دردی که میگیره از یه طرف وسع اوست، یعنی در توانش هست، ولیکن مراد از وسع این نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این وسع وسع عسری نیست، وسع یسریه. اگه با آسانی میتونه بایسته بله تکلیف شده، اگه گفت زحمته میگن نه نمیخواد تکیه بده، حالا میگه تکیه هم بدن باز کمرم درد میگه، میگن بنش. وضو بگیرم میتونم تحمل بکنم اما مریض میشم، یا مریضیم سخت میشه، میتونم تحمل مریضی هم بکنم، یا نه نمیخواد وضو نگی تیمم بکن. روزه اگه بگیره میتونه تحمل بکنه، زخم معده داره، ورم معده داره، میتونه تحمل هم بکنه، میگه میتونم تحمل بکنم. پس وسعش هست، اما اون تکلیف به وسعی که میگن این نیست منظور، یه مقدار بیاد محدودترش بکنید. اینه که امام اگه جمله اول فقط فرموده بودن که خدا تکلیف به وسع کرده، مراد مشخص نبود، یعنی نمیدونستیم که این وسعی که میگن ولو با زحمت یک کسی میتونه روزه بگیره آیا تکلیف شده یا نه. جمله دوم امام حتما نیاز برای تفسیر جمله اول که فرمودن ولم یجشمنا الا یسرا، تجشم همون تکلیف کردن رو میگن، دستور دادن، خداوند دستور به ما نداده مگر دستورهای آسان رو، هر چی آسان بوده. خب اینجا باید بگیم تکالیف اولیه ای که بر دوش ما گذاشته شده همش تکالیف آسانه، تکالیف اولی که میگم یعنی برای نماز واجب 17 رکعت واجب گفت. انسان از 17 رکعت نماز تو زحمت نمیفته. برای روزه تو یک سال 30 روز روزه قرار داده. از 30 روز روزه تو یک سال انسان زحمت براش نیست. حج واجب رو در طول عمر یک بار واجب کرده. کسی از یک بار حج انجام دادن به زحمت نمیفته. این همش یسره. بعد همین تکالیف هم باز آسوناشو گفته. یعنی همین 17 رکعت رو گفته به آسانی بیست بخون. اگر سختته بیستی مثلا بنش. اگر نشستم سختته بخواب. این آسانشو گرفته. همون روزه 30 روز رو گفته اگر به آسانی میتونی بگیری، یعنی مریض نمیشی یا مریض نیستی روزه بگیر. حالا اگه کسی مریض باشه گفت نه نمیخواد، یا حتی مسافره، حالا تو مسافرت این مقدار زحمت است برش روزه گرفتن، میگه حالا مسافرت نمیخواد روزه بگیر. خیلی دین آسان گرفته. حجی که واجب شده در این حال میگه اگه مستطیع بودی و بدنت هم سالم بود میتونستی بری و راه هم باز بود. سه تا شرط گذاشته که اگر یکی از اینا نیاد نه اصلا وجوب به گردنش نمیاد، اصلا واجب نیست حج انجام بده، حتی لازم نیست وصیت کنه براش بعدن انجام بده. خیلی تکالیف آسان گرفته. یه شخصی خدمت پیامبر هی اصرار میکرد که این حجی که دارید میگید واجبه، یک بار واجبه یا بیشتر؟ پیامبر خیلی بدشون اومد از این رفتار زشت او، جوابشو ندادن. این نفهمید که جوابشو نمیدن، دیگه درشو ببنده دیگه، سکوت بکن، حرف نزن، دور سوال کرد. آخرش پیامبر ناراحت شدن، گفتن بنی اسرائیل هم همین اشتباه تو رو مرتکب شدن. تا گفتن گاوا بکشید، هر گاوی میکشتن مشکل نبود. عمدن سوال کردن، یعنی عقل نداشتن، بالاخره عقلشون کم بود. این که سوال کرد چه گاوی، گفتن خب حالی که سوال میکنیم من تکلیفتون سخت میکنیم، گاوی بکشید که کار نکرده باشه. دوره کسی گفت این گاوی هم که کار نکردن چند تان کدوماشونو، گفتن خب حالی که سوال میکنید رنگش باید رنگ زرد جالب توجه باشه. تصور رو ناظرین، هیچی کاری کردن که منحصر شد توی گاو. همچنین رفتن گاو بخرن، صاحب گاو فهمید که اینا مشتریان، قیمت رو برد بالا. اینا گفتن قیمت بالاست، اونم داشت نگاه میکرد فروشنده، دید اینا بیش از اینا، اون باز قیمت رو بود بالاتر. این میرفت به مادرش میگفت و میمد، مادرش هم میگفت حالا که اینا میخوان قیمت رو بود بالا. خب اونا هم میخواستن بالاخره، بنا بود این گاو رو بکشن بزنن به مرده، مرده زنده میشد میگفت قاتل من کیه. هم میخواستن قاتل رو بفهمن، هم میخواستن بینن این معجزه واقعا میشه یا نمیشه. خودشون کار بر خودشون سخت کردن. وقتی خدای متعال نمیگه، نمیفرماد چه گاوی، معناش نیست که خدا یادش رفت. این یاد رفتن مال منه. من ممکنه یه صحبتی بکنم یادم میرد، شما تذکر میدیم یا این جمله رو فراموش کرد، میگم ببخشید، تکمیل میکنم صحبتم. خدای متعال که فراموش نمیکنه. وقتی میگه گاو بکشی یعنی برید بکشید دیگه. به اصطلاح علمی میگن در مقام بیان تکلیف است. وقتی خدای متعال دارد بیان میکنه تکلیف شما را، تمام خصوصیات که دخیل در تکلیف است رو بیان کرده، چیز رو از نسیان فراموش نکرده. چرا شما این حرفا میزنید؟ این به شما میخوره نه به خدا. سوال کردید تکلیف براتون سخت میشه. یعنی چوبیست که میخورید. حالا این شخص رو نادانی داشت زمان پیامبر ما میگفت این حج هر سال است یا همی یک سال، که این نادان اگر پیغمبر رحمتشون نبود و میگفتن هر سال، میدونید برای تمام میلیاردها انسان بینید چه زحمتی میشه به خاطر بی تربیتی یک انسان که تربیت نشده بود، نمیفهمید داره چه میکنه. و پیغمبر سرشون میشه که بگن هر سال، وقتی نمیگن تو همی چی نگو، نگفتن هر سال که دارن میگن حج برید انجام شون، برید انجام بدید که تمام شد. اون وقت که عدد میخواد مثل 17 رکعت نماز میگن، میگن 17 رکعت. اون وقت که مثل روزه هست یک ماه میگن یک ماه. وقتی نمیگوین یعنی همون یک ماه. دیگه اینقدر سوال نکن. متاسفانه این انسانی که تربیت دینی نداشت، ادب نداشت، داشت یه تکلیف زحمتی رو نه برای خودش، برای همه مسلمان ها، اونم در طول تاریخ داشت درست میگن. حرف خیلی خطرناکی بود. پیامبرم از همین جهت اول جوابشو ندادن، بعد دن این داره تکرار میکنن، ناچار شدن بهش بگن که چرا داری همچین میکنی. بنی اسرائیل هم همین کار کردن، تو زحمت گاو افتادن. اگر بگویم تکلیف الهی اینه، خدای متعال بخواد مجازاتون بکنه، بگید هر سال حج براتون واجبه، وقت واجب میشد براتونو. اگه واجب شد نمیتونید هر سال انجام بدید، وقت مرتب تو معصیت میافتید، تو گناه میافتید. چرا همچین میکنی؟ رضا فرمود ان الله سکت عن اشیاء، خداوند یه چیزایی رو ساکته، اما سکوتش نه به خاطر فراموشی اوست، به خاطر غفلت او نیست. نخه تو مقام تکلیفه، تو مقام بیان شرایط و اجزاء. وقتی تو مقام بیان است و نمیگوید یعنی شرط نیست، این جز نیست، این تکرار نیست. نخواستن ازت راحتش بکنید برای خودت. من این آیه شریفه رو بخونم، خیلی آیه آخر سوره بقره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تنها به وسع هر نفسی تکلیف کرده. عرض کردم این عبارت مبهمه، معلومه چیزی که خارج از وسع تکلیف نشده، اما اون چیزی هم که وسع دو رقمه، یه وسعیست که یسریست، یه وسعیست که عسریست، هر دوش هم در وسعت من هست، یعنی میتونم، اما گاهی میتونم به آسانی، گاهی میتونم با زحمت. آیا هر دوشه؟ نه، تو اینجا نیمده، تو آیه قرآن نیمده، اما عبارت امام سجاد علیه السلام اول فرمودن ولم یکلفنا الا وسعا، بلافاصله فرمودن ولم یجشمنا الا یسرا. اگه تکلیف به ما کرده، یسر رو تکلیف کرده، این چیزی که آسان بوده، هرچی زحمت داشته نه دیگه اونو تکلیف نکرده. دنبال آیه می فرمان لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اون چه نفس انسان کسب میکنه برای خودشه و اون چه به ضررش تحصیل میکنه باز مال خودشه، با این تفاوت که آنچه که سود است کسبته، آنچه ضرر است اکتسبته. فرق کسبت با اکتسبت اینه که کسبت چیزی رو با آسانی به دست میاره دو میگن، اکتسبت چیزیست که با زحمت، افتعاله، و افتعال چیزی که باید انتخاب و اختیار زحمتشو بکشه. یعنی کسی که داره گناه میکنه داره خودشو به زحمت میاندازه و گناه میکنه، اما اون وقت که بندگی خدا رو میکنه، تکالیف الهی رو انجام ده، اون به آسانی برش، یعنی مطابق با فطرتشه. حالا ما بعضی چیزا رو زود میفهمیم، مثلا وقتی میگن نجاست نخورید، موافق طبیعت انسان هم هست، سلامتی هم همینه. حالا این کسی خورد، خودشو به زحمت انداخته، گاهی اینه، اما گاهی هم مثل موسیقیه. موسیقی ظاهرش جذابه، لذت میبره شخص، اما واقعش دوره مثل همون نجاست خاریه. تو موسیقی که انسان میرسد امتحان میشه، ولی تو نجاست نه، اونجا همه نمیخورن نجاستو، بعدم کسی نمیتونه بگه من اطاعت از خدا کردم، من هیچ وقت گناه نکردم چون نجاست نگردم. موسیقی رو بگو چکار کردی، روا رو بگو چکار کردی، غیبت مسلمان ها رو بگو چکار کردی، نگاه به نامحرم بگو چکار کردی. اونجایی که یه جاذبه ظاهری داره اما باطنش دوره همون سم کشنده است. یعنی موسیقی یکی از ضرراش همین بیماری مانیه که شخص دیگه هوشیار نیست، مریض میشه به مرور، نه یه بار دوباره، بالاخره بدن انسان یه مقدار مقاومت میکنه، سما رو دفع میکنه، اما به مرور دیگه هوشیارش گرفته میشه، نمیتونه فوری جواب مسائل بده، مسائل ریاضی رو نمیتونه حل بکنه، تو فلسفه نمیشه، نمیتونه بره جلو، مسائل عقلی رو نمیتونه حل بکنه. لذا اینا که اهل موسیقی هن تمام آدم های حالا نمیگم بی سواد، کم سواد هن، چون که میرید نگاه میکنید میرید اطلاعات علمی بالایی ندارن، وقتی هم باشون حرف میزنید نمیتونه فوری جواب بده، هوشیار نیست، هی فکر میکنه، به خودش فشار میاره. این هوشیاری ها چی بود؟ امروز فهمیدن دانشمندان این موسیقی میگه اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو میریزه به هم، وقتی سیستم بدن ریخت به هم، حالا یک ساعت دو ساعت یه ربع هرچ، یعنی اعصاب ریخت به هم دیگه سالم کار نمیکنه. وقتی سالم کار نکرد هوشیار نیست، هوشیار نبود، خیلی چیزاش به هم میخوره، حتی جذب غذا، غذایی که خورده دیگه درست جذب بدن نمیشه چون اعصاب کار نمیکنه دیگه. دستشویی میره درست نمیتونه دفع بکنه، دفعش هم به هم ریخته، اعصاب به هم ریخته دیگه. خنده های بیجا داره، غضب بیجا داره، خوابش کم میشه، گاهی زیاد میشه، اعصاب وقتی به هم ریخته دیگه سیستم یه ماشین رو ببینید وقتی به هم ریزه چیه دیگه، همه نوع مشکلی ممکنه پیدا کنه. و این هوشیاری شخص دست، یعنی عقل و تعقل او خیلی کم میشه. ایناست که امروزه دارن میگن عجب دین اسلام چیزی که اینقدر جاذبه ظاهری داشته و چطور گفته حرامه؟ بله مثل سم دیگه، چرا شما حاضر نیستی سم رو بخورید؟ ما تو به سم که میرسه همه میگن بله این کشنده است، اما چیزایی که ظاهر جذاب داشته باشه نه، اونجا باید عقل انسان کار بکنه تا بگه یعلم و خائنة الاعیون و ما تخف الصدور. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، تکلیفای سخت بر ما تحمیل نکن. کما حملته علی الذین من قبلنا، اونگونه که بر امتهای گذشته تکلیف کردی. یعنی یکی از تفاوتها اینه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اون چرا توانش نیستیم بر ما تحمیل نکن. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یه آیه در سوره اعراف 157 و یوع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیامبر اومدن تکلیفای سخت و برداشتن از امت و اون قلهایی که قبلا برشون وجود داشت. نکته سوم جملاتی است که از خود پیامبر و اهل بیت علیه السلام تو این بحث گفته شده، از جمله این روایت که همتون کم بیش شنیدید، بعثت بالحنفیت سهلت سمحه، من مبعوث شدم به حنفیت یعنی یکتاپرستی و از سهله آسان، دین آسان، و یکی هم سمحه. سمحه باز هم به معنی قابل عمل هست، آسانه، هم به معنی موافق با فطرت و هم به معنای قابل گذشت، که همون تسامحی که تو فارسی هم میگیم، قابل گذشت، قابل چشم پوشی. دینی که من بهش مبعوث شدم اینه، دین آسان و سمحه است. خب تو این نکته توجه کنید که مؤمن و کافر مثل هم زندگی میکنن، دنیاشون زیاد تفاوتی نداره. این که میگم مثل هم از جهت تکالیف منظورمه، و الان خیلی با هم تفاوت داره مؤمن و کافر. اگر از نگاه زحمت تکالیف نگاه بکنیم، دارم عرض میکنم چون جوانهایی که گاهی نمیان اسلام رو اختیار بکنن، چون پیشا پیش داره فکر واجبات و محرمات رو میکنه و میگه اگه من مسلمان بشم باید واجبات رو انجام بدم، محرماتی رو باید ترک بکنم. خیلی خوب، به اینا گفته میشه تکلیفی که یک مسلمان داره تو زحمت نمیفته. این نکته اینه که امام صادق علیه السلام به کسی گفتن بین من و تو دنیا تفاوتی نیست، من مسلمانم تو کافری، هر دومون داریم زندگی میکنیم، دنیامون هر دو داره سپری میشه، فرق من و تو آخرته. به آخرت که میرسه، اگر آخرتی باشه، سعادت بزرگی نصیبم شده و تو هم ضرر خیلی بزرگی مرتکب شدی. فرق اینه. اگر هم نباشه که با ضرر نکردیم. این رو فرمایش امام که دقت کنید، این فرمایش در صورتی درسته که تکلیفهای دنیایی تکلیف یسری باشه، اما صحبت که کردیم چون تکالیف آسانیست، مؤمن از تکالیف تو زحمت نیفتاده، لذا میبینید که مؤمن از نمازی که میخونه تو زحمت نیفتاده، از روزه‌ای که میگیره تو زحمت نیفتاده، چون زیاد بهش نماز نگفتن بخون، روزه خیلی نگفتن بگیر، بعد تو همون نمازی هم که میخواد بخونه گفتن آسان بخون. اگه زحمت داشته باشه فوری بدل داره، وضو نتونه بگیره میگن تیمم بکن، حالا نتونه باز شما میرید تو اونجایی که فوق طاقته، نه اونجایی که طاقتش هم داره اما سختست براش، بازم میگن وضو نگیر. و حالا از نظر فقهی هم یک اختلاف نظری هست که اگر مثلا روزه برای کسی زحمت زخمده چیزی داره، حالا کسی تعمل که از زحمتش روزه رو گرفت، آیا روزش درسته یا نه؟ اختلافی است بین مراجع که نوعاً میگن اشکال داره، ولیکن نه، بنده نظرم عکس اینه و بعضی حالا خلاف مشهوره، اما نه عمل شما باطل نمیدونی میره. در حالی که زحمت هست اما اگه تحمل کرد عملش درسته. تا حالا این بحث فقهی داره، اینا جاش اینجا نیست که ببینیم مبنا چیه و بزرگانی که فرمودن باطل دلیلشون چیه، اشکالش چیه. الان عرضم اینه که همون صحبتی هم که بنده میکنم، آن میگم عملش درسته اگر تحمل کرد، بازم ما واجب نمیدونیم که روزه رو بگیره، میگیم اگر تحمل کرد روزش درسته، اما لازم نیست تحمل بکن، میتونه روزه رو نگیره چون مریض میشه. اینه شریعت سهله، اینه آسانه، سخت نگرفتن. لذا مؤمن و کافر، کجا مؤمن تو زحمتش از دینش، از روزهی که میره کجا تو زحمته؟ روزهی که تا تو زحمته میگن دیگه روزه نگیر، مطالا نگیره گاهی الزامی میگن که مشهور میگن گاهی نه روزه نگیره به شکل جوازه میگیم، رخصتی بهش میگیم، نه به شکل عزیمتی. این حالا اصطلاح فقهیشه. حالا یا عرضم اینه که مؤمن از تکالیف دست و بارش بسته نشده، من بره زندگیشو میکنم. کافر هم همینطور، گرچه از یه نگاه دیگه که نگاه میکنید مؤمن و کافر خیلی با هم تفاوت دارن. یعنی اینطوری، هر دوشون مثلا صبحانه میخورن، خب مؤمن حلال میخورد، کافر نه، کافر حرام حلال برش فرقی نمیکنه. یعنی خودشون مقید نمیکنه که حتما حلال بخوره، اگه حرام هم باشد میخوره، حق دیگران هم باشد میخوره. هر دوشون مغازه دارن، مؤمن و کافر دوتا همسایه، هر دوشون دارن خرید و فروش میکنن. اما مؤمن خرید و فروش تو حلال قرار میده، اون کافر نه، حلال باشه یا حرام فرق نمیکنه، میگه من سودشو میخوام، چون عقیده به قیامت نداره دیگه. هر دوشون ازدواج میکنن، اما مؤمن رعایت حدود الهی رو میکنه تو ازدواجش، تو برخورد با همسرش، کافر نه، رعایت نمیکنه. همچنین تو مسائل سیاسی اجتماعی دیگه ببینید فرق ایران و آمریکا رو ببینید تو چی. ایران با اینکه میتونه جاسوس بفرسته تو آمریکا بگه ما بلد نیستیم کارو بکنیم، میتونه هم جاسوس بفرستیم ببین، بعد که جاسوس فرستادیم حقوقم بهش بدیم و به جاسوس بگیم بگرد یه آدم بیخودی پیدا کن، یه دین اونجا راه اندازی بکن، اونا هم زود گول میخورن، چون فرقه اونجا چون عقیده درست حسابی نداره، از فرهنگشون فرهنگ پایینی دارن، زود انواع فرقه الان توشون هست. فقط ما مننه سرشون گذاشیم، ما این کارو نکردیم، بلد بودیم این کارو بکنیم، ده ها فرقه میتونستیم بینشون رو اندازه بکنیم، بعدم دولتشون رو درگیر میکردیم با این فرقه ها، اختلاف میدختیم بینشون. و خواهید دید که وقتی اختلاف بینشون میافتاد میبینید دیگه پیشرفت دارن یا ندارن. ما که انقدر دینمون قوی بود و استقلالی بود، آخرش یه عده بهایی شدن، جاسوس فرستاد انگلستان، اومد اینجا جاسوسش اومد، آخرش یه عده رو بهایی کردن دیگه. هنوز که هنوز یه عده احمق با عقل کم کودن پیرو به بهاییت، با اینکه اینجا تشیع دینش قوی بود، آخرش یه عده فریب خوردن. تو آمریکا خیلی ساده تر اینا، دارم عرض میکنم که فکر نکنید دست ما بسته است، ما به راحتی میتونیم تو اروپا و آمریکا دینای ساختگی ایجاد بکنیم، مثل بهایت که اونا بین ما را انداختن، ما هم بلدیم بینشون، ما ده تاشو بلدیم این کارو بکنیم، چرا نمیکنیم این کارو؟ فرق مؤمن و کافر همینه. مؤمن میگه من ظلم نمیکنم، کافر میگه ظلم میکنه. مؤمن میگه هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، یعنی برای رسیدن به هدف که میخوام آمریکا رو از بین ببرم، وسیله ولو گناه باشه، اختلاف اندازی باشه، میگه نه وسیله توجیه نمیشه، من باید وسیله حلال باشه. کافر اینو نمیگه، کافر به عکس میگه، میگه هدف وسیله توجیه میکنه، میگه برای اینکه من به هدفم برسم ولو 1,000,000 انسان رو تو عراق بکشم میکشم، چند میلیون انسان تو ایران تا الان اینا کشتن، هیچ باکشون هم نیست، اونا ناراحت نیستن. این بمبگذاریایی که میکنن، انفجارایی که میکنن، ترورهایی که میکنن تو فلسطین، ببینید چه میکنن تو مصر، چه میکنن تو سوریه الان، ببینید چه میکنن تو افغانستان و پاکستان و هندوستان، ببینید چه میکنن. اونا چون دین ندارن به راحتی میکشن، سرقت میکنن، میبرن شکنجه میکنن، دروغ میگن، نسبت به دروغ میدن به افراد. دیگه چند روز پیش که دیدید که مسئول آمریکایی داشت لعنت میکرد به اروپایی ها، خودشون به هم دیگه لعنت هم میکنن، شنود گذاشتن و بعد هم صداشو پخش کردن، گفتن این داشت چه میکن. وقتی دین نیست اینه، به هم پیمانان خودشون. قرآن میفرماید انهم لا ایمان لهم، بدونید اینا رو پیمانشون نمی‌ایستن تا ببینن که راه براشون بازه، ظلم میکنن پیمان فوری پاره میکنن. اینا بدونید اونا دین که نداره، اعتقاد به قیامت که نداره که. اما مؤمن اینطوری نیست، مؤمن شروع کننده نیست. مؤمن نگاه میکنه اگر بینه طرف مقابلش و این جنهو لسلم فجنه له، تا امید اون میخواد آشتی بکنه فوری زودتر میره به سمت آشتی. یه ما که جنگ نداشتیم، شما اید که اید شروع کننده یه جنگید و دنیا رو ریختید به هم. خب بازم یه نفرینشون بکنیم، هر وقت نفرین میکنیم این فقیر شب که نفرین کردیم دیدید بلاسه ما فکر بیارم حالا بینشون یه مشکل دیگه میشه. بعد دیرو تو اخبار دیدیم که سیل اومد و چه برف عجیبی، و بالاخره این نفرین اثر خودشون میذاره و تو انگلستان مشکلات که براشون به وجود میاد. اینا خوبه، ما نفرینایی که میکنیم خدای متعال غضبشو نازل میکنه برشون، به نفع دنیاشون هم هستن، یعنی کمتر ظلم میکنن و یه مقدار مشغول کارای خودشون بشن، کمتر اذیت بکنن کشور دیگه. والا همش که نه سیلی باشه نه زلزله باشه نه گرونی باشه نه تظاهرات علیهشون، هیچ ما هم که نمیریم اذیتشون بکنیم، اما حداقل نفرینشون بکنیم. باز ببینیم فردا پس فردا خبرای خوشی که به اون برسه چیه. متو آمینتون رو باید با توجه بگید، حواستون جمع باشه. چی؟ نه سوده، ما اون نفرینی که میکنیم همش سوده و تو مذاکرات هم پیشرفت میکنیم. تو آن همینه که وقتی اینها ضربه بخورن تو همه چیزش سوده. خدای متعال به لطفی که داره و لطفش همیشه شامل حال همه مردم هست، به خصوص مؤمن و شیعه. خدای آنگونه که ما راهشو نمیدانیم اما تو تدبیرشو داری، آنچنان تازیانه ها و شلاخ هایی که در جنگ بدر و احد دیدن، بعضی ملائکه رو می دیدن، دشمنان می دیدن که می زدن سیلی به صورت هاشون و به پشت اونها می زدن و بعد تعجب می کردن، می گفتن این ملائکه کجا رفتن. پروردگارا کل جهان هستی به اراده توست، اون راهی که خودت می دانی و به اونها هم فهمنده بشه که بدانن سیلی تو رو خوردن، اون چه غضب داری غضب خودت رو الان بر اونها حلال بگردان و اونها رو دچار خشم خودت بگردان. پروردگارا دل امام زمان علیه السلام خیلی آزرده شده در این ظلم هایی که به شیعیان شد، در این کشتار هایی که شد. پروردگارا برای شادی دل امام زمان علیه السلام ضربه ای رو به دشمنان دین وارد بگردن. خب این هم نکته سومی بود که عرض کردم بین مؤمن و کافر تو تکالیف تو زحمت نیست. اما اینجا من دو تا استثناء عرض بکنم. تو دین ما دو گروه هن که از تکلیف ها تو زحمت هن، یکی وسواسیان که خیلی ناراحتی میکشن، همچی که وقت نماز میشه، وقت وضو، حالا بسکی دارد که تو چی وسواس داشته باشه، مثلا اون که تو قسلش وسواس داره، همچی میخواد قسل بکنه، اینگه میخواد جانش بیرون بیاد، اونقدر ناراحت میگه ای کاش من دین نداشتم، ای کاش خدا تکلیف از من نخواسته بود، ای کاش من مرده بودم. ما اینو زیاد داریم. خب این یه مورده. میخوام عرض بکنم اگر آدم وسواسی انجام دین براش سخته، این سختی خدا براش نگذاشته، اینو خودش برای خودش درست کرد. کجا خدای متعال گفت وسواس داشته باش؟ این که تو نمازش، تو نیتش، نمیدونم تو دستشویی رفتنش یه زحمتی بر خودش درست میکنه، خودش داره بر خودش سخت میگیره. خدای متعال که نگفته. لذا اون کسانی که حقیقتا بخوان حل بکنن میان. ما هم الان خیلی ها رو حل کردیم و الان هم داریم حل میکنیم و حل هم میشه، یعنی چند جلسه که میان وسواسشون کاملا از بین میره و زندگیشون شاد میشه. پس مشکل خودش درست کرده، دین درست نکرده. این یه مورده. مورد دوم که باز خیلی میبینم بعضی تو زحمتن، کسانی هم که خودشون عادت به یه گناهی دادن، بعد میان به ما میگن که میشه ما این گناه رو آهسته آهسته ترک بکنیم؟ میگم نه، باید یه مرتبه ترک بکنیم. خیلی سخته، نمیشه یه مرتبه، نمیشه. میگم بشه یا نشه، نمیشه، باید ترک بکنیم. یه دونش هم نمیشه. اینجا اگه دین صفر گرفته، طرف یه مقدار بدش میاد، خیال میکنه که میخواد مثلا من چونه بزنه، منم یه مقداری کتابی هم بگم حالا آهسته آهسته ترک کن تا ظرف یه هفته دو هفته کم کم ترک بکن. نه، دین که دست من نیست. چرا اینجا دین سخت گرفته؟ این سختی رو خودش درست کرد، خودش عادت به گناه پیدا کرد. اون وقت که بهش گفتن گناه نکن، برای همین بود. اگه خودش آلوده به گناه نمیکرد، وقت میدید که آسانه. الان من نمونای متعددی به خصوص راجع به گناه چشم خیلی میاد میپرسن. اون میگه نمیتونم نگاه به نامحرم نکنم، نگاه حرام عادت کردم. حالا اگه بهش بگم نگاه نکن، با اون دو روش معالجه ای که داره، همون روش اولشه که میگم شما این روش اول چه روز عمل کن، بعد بیا تا روش دوم. غالبا تو همون روش اول رفوزه میشه. ما هم دیگه روش دوم بهش نمیگیم، میگم این روش اول باید چه روز عمل بکن. خب اون روش اول این بخواد یک هفته زحمت براش، اما این زحمت خودش درست کرد، من که درست نکردم که. اگه از اول نگاه نمیکرد به نامحرم، آسون بود براش. یه نگاه کرد، حالا یه مردم خود ترک بکن. اینا رو ما گردن دین نیندازیم. و همچنون وسواسی هم همینطور. پس این بحث هم بهش توجه کنیم که بحث مهمیست. دین همش آسانه، هر جا دیدی سخته یه مشکلی رو خودمو درست کردیم. حالا خدای متعال آسان گرفت. این هم نکته چهارم. نکته پنجم، یه بحثی در کشور ما تو دوره اصلاحات متاسفانه راه افتاد، الانم زمزمش گاهی شنیده میشه، اما هنوز نشنیدم که دوره بگن، اما احتمالشو میده. و اون چیه؟ یه عده میخوان گناه رایج بشه تو جامعه، فوری تمسک میکنن به همین بحث امشب ما و میگن دین دین سمحه است، شریعتون سهله، آسانه. چون آسانه چرا سخت میگیرید؟ جوانی میخواد حالا رابطه نامشروع داشته باشه، یه پسری با یه دختری، چرا سخت میگیرید؟ چرا بذارید آزاد غلطی میخواد بکن؟ فلانی میخواد موسیقی بذاره تو ماشینش صدای بلند، چیکار داری؟ چرا سخت میگیرید؟ میگن اون زمان میگفتن، حالا کیان میگفتن؟ همونه که میخواستن یه رای برای مفسده خودشون درست بکنه، یه رای ظاهر قشنگ هم پیدا کنه، هم میخواست گناهشو بکنه، هم میخواست گردن دین بذاره. بگه دین دین آسانه، شما داری سخت میگیری. این شریعتون سهله رو زده بودندش به تکالیف الهی. ما دیگه میگفتن که تو روزنامه ها چیزی نوشتن، به خدا توهین کردن، به قرآن، به چی، آزاده دیگه، بذارید حرفشو بزنه. حالا جالبه اینا حرفاشونه که میزدن جوابایی که میخواست بیاد، جوابا رو با قهر میزدن تو سرش. اینم جالبه زارا. الان همین ماه گذشته دیدید دیگه، یه دو سه روزنامه خب یه تخلفایی کردن و یه دیتور جلوشون ایستادن، دیگه اون سابقه دوره اصلاحات هم داشته. و جالبه که میبینیم جلوی متدینین دوره وایستن اینا رو دستگیرشون میکنه، میگن چرا حرف میزنید؟ بگه آزادی است، خب که آزاد بس اینا بذار آزاد باشه دیگه، ما که اصلا آزادی اینو قبول نداریم، اما رو مسلمات داریم میریم جلو. به اصطلاح علم منطق میگم اون چی که خودت قبول داری، مگه نمیگه آزاد تو کلامت؟ اون روزنامه توهین به خدا و قرآن کرد، اینم میخواد توهین به او بکنه، هر دوش توهینه دیگه. اگه بد است هر دوش جلوشو بگیرید، اگه خوبه هیچی نگید، بذارید همه به هم دیگه توهین بکن دیگه. این که یه دهی بگن آزادن تو حرف زدن بعد جلوشون رو نگیرید، این منطق آمریکایی هست، منطق مستکبرینه که حرف خودشون رو میزنن بعد هم گن هیچی نگید، بذارید ما هر غلطی میخوایم بکنه، جاسوس میفرستیم، منافع دونو به هم میریزیم، اختلاف بین تو میانه، شما هیچی نگید، توهین میکنن هیچی نگید، سرقت میکنن هیچی نگید، میکشن هیچی نگیم، دروغ میگن ما هیچی نگیم. این که منطق مستکبرینه دیگه، این حرف اینجا نباید گفته بشه تو کشور ما. ما تو بحث یه بحث دقیق فقهی داره، وقتی گفته میشه دین شریعت سهله و آسانیست، آیا معناش اینه که تو کوچه و بازار اگه کسی ربا خورد هیچیش نگی، اگه موسیقی ماشین گذاشت، اگه مزاحم ناموس مردم شد هیچی نگید، اگه یک کسی هوا رو آلوده کرد هیچی نگید؟ حالا جالب است، به آلوده هوا که میرسه جلوشو میگیره، چرا؟ چون کاری با دین نداره زیاد. به پلیس میگه، من شاید بیش از 10 بار ما جلسه رو گرفتیم، به نور انتظار میگم سر چهار راه این پلیسی که وایس میگه کمربند رو ببندید، بگو حجابش هم درست بکن، آخرش سر چاره که میرن دوره میرن کمربنده رو میاد تذکر میده، اما حجاب نمیگه. یعنی هرچی شیطون وسوسه میکنه متاسفانه میپذیریم وسوسه شیطون. شیطون میگه تو مسئله دین وارد نشو، اما برای دنیامون خوب بلدی، برای این کسی یه اسپری بزنه تو کوچه خیابون، اسپری که افراد میکشه، با اسپری هم تو بکشه بره جلو، برید جلوشو میگیرن یا نمیگیرن؟ فوری جلوشو میگیرن. اینجا دیگه آزادی نیست، اینجا نمیگن کار فرهنگی بکنه، نمیگه فعلا دست چیه بگین دارید میکشید افراد، فعلا دست چیه بگی. اما تا میاد امر معروف بشه فوری میگن آ امر معروف نکنه، اول کار فرهنگی بکنه. تعجب میکنه این چه منطقیه، اگه اسپری میزد میکش اونجا نمیگفتی کار فرهنگی، میگفتی دست چیه بگی. اما اینجا که مزاحم ناموس مردم دارد میشه، میگه بذار آزاد باش، کار فرهنگی بکن تا مزاحم نشه. اینا منطق کیه؟ اینا کیا هستن؟ هم تو دین بازی و ملعبه خودشون گرفتن، خیال میکنن هم تو دین هم حجم میخوان تفسیر میکنن. اینه که ما هم حق داریم میگیم شما حق ندارید دین رو تفسیر بکنه، ولو مسئول کشورم باشه، هر کی میخواد باشه، ما اجازه نمیدیم. اگه بخواد یه مقدار پافشاری بکنه توهین هم بهش میکنه، جرأت رو داریم، میگم غلط میکنی بخواد تفسیر بکنه دین، اجازه نداری تفسیر بکنه. تفسیرش باید یه عالم دین تفسیر بکنه که شریعت سهله یعنی چه. حالا عرض میکنه شریعت سهله و سنهایی که گفته میشه در دو چیزه و در تو سومیش نیست. آسان گرفتن یک در وضع تکالیف است، وضع اصطلاح عربیه یعنی قرار دادن، یعنی اون وقت که دین میخواست تکلیف رو بر گردن ما بگذاره تکالیف رو آسان گرفته، میتونست 200 رکعت نماز شبانه روز بگه، این کار نکنه، 17 رکعت گفته، میتونست دوره سال بگه مرتب روزه بگیری، 6 ماشو بگه روزه بگیری، نه 1 ماشو گفته، 11 ماه گفته نمیخواد، بعد همون 17 رکعت هم گفته نمیخواد، مجبور نیست بیسته، اگه زحمت بنشین تکیه بده، نمیم اگه روزه برای سخت ده روزه نگیر، بعد قضاشو بگیر، قضاشو نتونستی بگیر، اگه تا 1 سال مریض بوده اصلا نمیخواد بگیر، دیگه چقدر همراهی بکنه. یعنی خدای متعال خیلی تو تکالیف برا ما میخواست از اول واجب بکنه، همه را آسان گرفته. اینو میگن وضع تکالیف، یعنی ابتداعا که میخواست تکلیف رو دوش ما گذاشته بشه آسان گرفته. تو بحث طهارت نجاست ببینید چقدر آسان گرفته، میگه کل شئن طاهر، همه چی دم پسا بگو پاک، مگر عین نجاست. الان عینشو دیدی بگو نجاست. حالا شما میپرسید که حالا عینشو آیا من نگاه بکنم تا عینشو ببینم؟ میگه نه، تحقیقم نمیخواد بکنه، خیلی آسانه. میگه اصلا نگاه نکن، نگاه نکن، بگو انشالله بوزه. بگود اشکالی نداره. الان مثلا شخص میره تو دستشویی، آیا لازمه نگاه بکنه که بول کجا ترشح کرد و بعد آب بگیره؟ میگه نه، نگاه نکن. خب وقتی نگاه نکردن چیه؟ میگه پاک. به ترشح کرده زن، میگه کرده باشه پاک، چون وظیفه نداره، تمام شد. چقدر آسان گرفته خدای متعال. تو قضای نماز، من نمیدونم یه سال نماز قضا دادم یا دو سال یا سه سال، هم تو بین یه سالش یقینیه، سال همیشه اقل یقینیه، از اقل که میره بالاتر دیگه مشکوکه. میره تو من احتمالاً سه سال پنج سالم نماز قضا داشته باشم، حالا چقدر بخونم؟ همه میگن اون اقلش رو بخون، ممکنه بیشتر باشه، دو کار نداشته. نمیدونم 15 روز روزه بگردنم است یا 30 روزه یا 50 روز یا 100 روز، اما 15 تاشو یقین دارم. خیلی همون اقلش رو انجام بده. یعنی دین کجا سخت گرفته؟ تو وضع تکالیف که می‌خواست اثبات تکلیف برام بکنه، این یک مورده که آسانه. این مورد اول. اینه که دارم عرض می‌کنم با یه دوری که تو کل قرآن روایت زدم دارم اینا رو بهتون میگم، یعنی با اطلاعی که از همه جوانب دارم در خدمتون میگم که مورد سوم دیگه نمیتونید پیدا بکنید. مورد دومی که دین آسان گرفته، تو تطبیق عمل انسان با فرمان الهی است. اصطلاحا تو اصول چی میگیم؟ معطی و به مطابق با مأمور و به. عزیزانی که اصول خوندن میدونن چی عرض میکنه. اون تو معنی سادش اینه که حالا مثلا یه نماز بگردن من واجب شد، یه حمد و سوره، یه رکوع سجده، حالا من واسم یه حمد و سوره خوندم، آیا حمد و سوره باید خیلی بهش ور برم؟ نه، لازم نیست ور. یعنی تو عمل آسان گرفته، میگه متعارف یه حمد و سوره بخون که عرف که داره میشنوه میگه داره حمد و سوره میخونه، همین کافیه دیگه، نمیخواد خیلی بهش ور بره. میخواد طواف بکنه، بعضیه که مسئله بلد نیستن، هی شونش رو صف گرفته سه همچمچون میکنه که یخ شونش مثلا از کعبه بر نگرد. اینطوری که نیست که بهت گفتن دور این مثلا دور این ستون، یعنی هفت دور این بچرخ، راحت بچرخ دیگه. ستون شونش رو صف گرفته که مشخص داره آدم این وسوسه اونجا مشخصه که صف گرفته، اصلا روح طواف ازش گرفته شده. این نبود که دین اینا نخواسته، تو عمل انسان باز آسان گرفته شده. میخواید مثلا یه ختم قرآن بخونید، همین ختم معمولی بخونید، یا اینقدر ولو واجب هم شده باشه، نذر کرده باشید یه ختم قرآن بخونید که دیگه واجبه، بازم آسان میگیرید برای خودتون. سختش نکنید، دین تو این جاها آسان ازتون خواسته. به عبارت دیگه صدق موضوع رو از شما، عرفش ازتون خواستن، میگن ببین تو عرف چی میگه. یه معامله کردی، عرف میگه دو معامله کرد، دین هم همینه تایید دیگه، دقت نمیخواد هی بکنی ور بری به این نماز، به روزه، به نمیدونم حج، دقت ها نیست، آسان می تو عمل که میرسه. نمیگم خلاف فرمان الهی، نمیگم حمد و سوره غلط بخونه، این نوا نه، بعد از که فهمید احکام رو، میدونید واجبات چیه، جزء چیه، شرط چیه، بعد دیگه آسان. وضو رو فهمیدید دیگه، احکامش رو میدونید، حالا وقتی میخواید وضو بگیرید یه وضو آسان بگیرید. غسل وقتی احکامش رو فهمیدید تو عمل یه غسل ساده انجام بدید، یه غسل یه دقیقه، یه دقیقه و نیم، یه غسل تمام. اگه ور رفتید این زحمت رو خودتون دارید درست میکنید. دین عمل رو که میرسد بهتون میگه عمل متعارف. مثلا عرض بکنم چون تو رساله نوشته که مثلا وضوع که میگیری یا غسل باید یقین کنید آب برسد بعد. این یه اشتباهی شده تو رساله که نوشتن یقین، آن نگفتن منظور از یقین یقین ظاهریست یا واقعی. اتفاقا همین بحث سبب شده الان بیش از 100 نفر نه که اومدن پیش ما برای بحث وسواس، به خاطر همین یه جمله تو رساله بود. مسئله رو نگاه کرده نیمد از یه عالم سوال بکنه این مسئله چی میگه. این باید عبارتش هم تصحیح بشه. منظور از یقینی که میگه آب به همه اجزا برسه یقین ظاهری است نه واقعی. فرقش چیه؟ فرقش اینه که یقین واقعیه یعنی اونقدر باید آب برزید بزنید تا منهای فکر شما که علم شماست، علمتون بذار کنار، واقعا باید آب برسه. شما بدونی یا ندونی باید برسه. اینو میگن یقین واقعی. آدمای وسوسه این رفته تو ذهنشون. این نیست منظور. اون هیچ مرجعی نمیگه. یقین ظاهری منظور چیه؟ اینه که رو فکر شما، اونم فکر متعارف، وقتی فکرتون اینه که آب رسید دیگه کافی. یعنی میگه معقیده میگه آب رسید دیگه تمام. دیگه بیش از این ازتون نخواستم. اینه میگن یقین ظاهری. که امام سجاد علیه السلام قصد کردن اومدن بعد کمرش اینجاش آب نرسیده. قصد هم درست بود. و بعد یکی کسی گفت آه این کمرت اینجاش آب نرسیده. فرمودن ما علیک شیء لو سکت، اگه نگفته بودی چیزی به گردنت نبود، یعنی وظیفه نداشتی به من بگی، منم قسلم درست بود. فقیه از همین میفهمه که یقین یقین ظاهریه، همین که ظاهرم که آب به کمرم رسید کافیه، ولی در واقع نرسیده باشه خب به من چه نرسیده باشه، تکلیف ندارم. اینه. پس دومین جایی که آسان است، آسان بودن تو عمله. اول گفتیم تو تکالیف که وضع شده، دوم تو عملی که ما میخوام انجام میدیم. گفتن صدق عرفی، معتی و به مطابق با مأمور و به باشه متا آسان. اما سوم اینجاش که نه شریعت سهل نداریم، اینه که کسی بخواد تو جامعه کار حرام مرتکب بشه، آب یه خدا کریمه، خدایی چی نمیگه، تو همی چی نگو دیگه، نداریم همچی چیزی. اتفاقا به اینجا که میرسد امر به معروف داره، میگه اگه دیدی کسی کار حرام مرتکب میشه جلوشو بگیر، اگه دیدی واجب و ترک میکنه بهش امر بکن باید انجام بده. تو جامعه کسی حق نداره روزه خاری بکنه. اینجا سهل ما نداریم، سمحه نداریم، یعنی تسامح نداریم. اگه کسی مزاحم ناموس مردم میشه مثل همون اسپری است که گفته دارد میکشد مردم میره. به اونجایی که میرسه چون دنیای مردم تو خطر است، دنیا رو همه میفهمن، فوری میگه دستشو بگیر. منم میگم خیلی خوب، همچنین که دنیاشو میگه دستشو بگیر، میگم منم میگم تو دینشو دستشو بگیر. همچنین که دود داره تولید میکنه میره، فوری پلیس جلوشو میگیره، یا دود تولید نکن اینجا هوا رو داره آلوده میکنه. من میگم خیلی خوب، این خانومی هم که بعد حجاب داره میره، اینم داره دود تولید میکنه، اینم فوری جلوشو بگیر. ده اینم همونه، منتها اون دودش ظاهریه، حیوانا هم میفهمن. این دودی که من دارم میگم انسان میفهمه، عاقل میفهمه، حیوان نمیفهمه، چون فکر جوانا را داره آلوده میکنه. اینم آلودگی فکره. به پلیس میگم تو که کمربند رو میگی برای دنیای مردم، من که سلامت، خیلی خوب کمربند رو بگو، من نمیگم نگو، اما کنارش بگو حجاب بده. چرا چقدر بگیم؟ 10 بار بیشتر، 10 بار که شما جمعن بودید تو جلسه میدیدید دیگه انسان خسته میکنه. اما تهش اینه که بالاخره نیرو انتظامی سر چهارو، اونم ایمانش چی بگم؟ یا ایمان ضعیفه یا نداره، نمیدونم. بگم زن خودش هم بد حجاب است، بعید نیست. یعنی دیگه ما بحث رو تا جایی رسوندیم، من کاری به تهران هم نداشتم، اگه تهران این کارو میکرد راحت تر بود. ما اینجا وادار کردیم، فرمانده نیروی انتظامی نامه زده است، سریعا گفته است که سر چهار هر کسی نه که تذکر کمربند میدن باید تذکر حجاب هم بده. نامه هم زده، دستور داده بهش. دور تا میریم نمیخواد نی. باورتون میشه یه بار ما تو جلسه گفتن
به فرمان نیروی نظامی گفتم دیگه من قبولتون ندم پلیس، من میخوام از نیروی بسیج بذارم کنار پلیس. چقدر خلاف قانون؟ ممکنه الان به من بگید خلاف قانونه دیگه. تا اینجا جام رفتم، فکر نکن کوتاه میمدیم جلوش. آخر رسیم به اینجا، گفتم بگه همچنین من دیگه قبولتون ندارم دیگه، فقط به ما اجازه بدید که پلو هر پلیس سر چاره یه نیروی انتظامی که هست یه بسیجی هم وایسه بلوش، اون بسیجی بره تذکر. حالا که شما نمی کنید ما این کارو میکنیم. اما خب میدونید اینا تبعات داره، تا میگیم یه نیرو بذاریم گفتنش آسان است، اما هماهنگی میخواد، قانون میخواد. بعد اگه یه زده خود شد میگن کی اینا گفته بود اینجا باشه، تهران که نگفته زد. هیچ مشکلات اینطوری نمیدونم چه بخوام رسانه ایش بکنم خوب نیست، مردم جور دیگه فکر میکنن. من تا الان نگفته بودم، حالا دارم میگم که دارم میگم 4-5 سال پیش حرفای میزنیم تو جلسه ما کوتاه نمیدیم جلوشون. گفتم من تهران رو قبول ندارم که شو فکر میکنم تهران رو قبول دارم، من تو دلم تهران رو قبول ندارم، بذار اونا بذارش کنار، اینجا پایتخت است. همچه اینا رو میگفتیم دیگه ساکت میشون، اینجا پایتخت، من اینجا میخوام تصمیم بگیرم، باید این کار انجام میگه، کار حرام باید جلوشو بگیری. دو چرخ سواری دخترانش همینطور، مسئول مربوطه صاحب میگه قانون نداری. گفتم قانون داشته یا نداشته باشی، من دارم بهت میگم حرامه، کار حرام قانون اساسی میگه باید جلوش گرفته بشه. این مقدار تون شدیم حرف زدیم اینا، بلاقل مسئولین هم بودن نگاه میکردن. آخره دست گذاشتم تو دهنش که قانون کلی دارید، لازم نیست اسم تو چرخ سواره بیاد، که اون قانون کلی که دارید که بگید که بالاخره اینه که عفت عمومی رو جریحه دار میکنه، لکه دار میکنه، اخلال میکنه، اینه که دارید قانون اینطوری که طبق این قانون شما جلوشو بگیر. خلاصه این کارو کردیم، بالاخره قبول کرد و دستورش رو داد و اونام نامه‌نگاری کرد و دادن صدا سیما خوند و بعدم تو جامعه شروع کرد یه 600 خوده این مورد رو جلوش گرفتن تا تونستن جلوش رو بگیرن. خیلی مشکلات اینطوری تو عمل تسامح نیست. اگه روزنامه این کار خلاف کرد ما اجازه داریم صرف جلوش بیستیم. تسامح تو دین تو اون دو جاست، نه تو این سومی. احکام الهی رو این جیب من نیست که بخوام خیرات بکنم بگم واجباتو ولش کن، محرماتو برو هر کار میخوام. این که جیب من نیست که بخوام سخاوتمندانه کوتاه بیام. نخه، امام زمان علیه السلام اجازه نمیدن، به ما اجازه ندادن، شما هم همینطور بدونید خدای متعال اجازه نمیده. حدود الهی واجب انجام بشه، ترکش اجازه نداره. تسامح از جهت تو وضع تکلیف است که خدا بلد بوده تکلیف با آسانی برای ما گذاشته، من تو مصداق تو عمل که داری انجام دیم تسامحه، نه تو واجبات و محرمات. مثلا تو اجرای حدود میشه حالا بگیم یه کسی زنا کرده، شراب خورده، حد برش جاری نکنید، اعدامش نکنه، این مواد مخدر اعدامش نکنید، تسامح بکن. آقا بگذر ازش، چی بگذر؟ بگم مال منه که ازش بگذارم، حق من بود ازش میگذاشت. اما حدود الهی رو نه. حدود الهی هم باز به خاطر جامعه است، یه فساد تو جامعه ایجاد میشه که نه ازش کوتاه نیام. خب همین اندازه یه کافیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. پروردگارا ما رو به معارف دینمون آشنا فرما. در انجام عمل صالح، هر عمل صالحی موفقمون فرما. رضایت خودت و اولیاءت و نصیبمون و همه مؤمنین و مؤمنات و گذشتگانمون بگردان. یا الله ظهور ولیت رو برسان، قلبشون از ما راضی فرما، تحت تربیتشون ما رو قرار بده. جوامع مؤمنین، نظام اسلامی ما، رهبر عالی قدرمون همه رو حفظ بفرما و به اهداف بلندشون به آسانی برسان. دشمنان رو مأیوس و ناکامشون بگردان، دچار خشم خودت بگردان، اونها رو مورد ضربه خودت قرار بده. شهدا امواتمون رحمت فرما. به جاه محمد.